بوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه توافق بعدی ما، حقوق شهروندی ما، یکی از شعارهایی بود که شماری از شهروندان ایرانی در جشن توافق هسته‌ای سر دادند. موضوعی که از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود، اما بسیاری از فعالان و نهادهای حقوق بشری معتقدند در این دو سالی که از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، او هنوز نتوانسته به این وعده خود جامه عمل بپوشاند. توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 بر وضعیت حقوق بشر در ایران چه تأثیری خواهد داشت؟ سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و در برنامه دریچه این هفته در گفتگو با کارشناسان به بررسی تأثیرات احتمالی توافق هسته‌ای بر وضعیت حقوق بشر در ایران خواهم پرداخت. حدود 20 روز مذاکره بیوقفه در وین و پیش از آن 22 ماه مذاکره سرانجام به توافقی منجر شد که شماری از رهبران جهان آن را توافقی تاریخی توصیف کردند. توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 پس از حدود 12 سال مناقشه بر سر فعالیت‌های اتمی ایران. توافقی که روز سه‌شنبه میان ایران و شش قدرت جهانی حاصل شد، شادی بسیاری از شهروندان ایرانی را در پی داشت. تا جایی که در بیشتر شهرهای ایران به خیابان‌ها رفتند و تا نیمه‌های شب به جشن و پایکوبی پرداختند و شعارهایی سر دادند. این یکی از شعارهای شهروندان ایرانی بود در جشن توافق هسته‌ای، موضوعی که از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود، اما بسیاری از فعالان و نهادهای حقوق بشری معتقدند در این دو سالی که از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، او هنوز نتوانسته به این دست از وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی بر لزوم توجه به مطالبات مردم تاکید می‌کند.
با امضا شدن این توافق تازه مردم به جایی میرسن که مطالباتی دارن که باید این دولت بهش بده. باید تکلیف زندانیای سیاسی روشن بشه.
جواد خاجه‌ای از کاربران فیسبوک رادیو فردا هم معتقد است تمکنون بهترین فرصت برای پرداختن به حقوق شهروندی است. او در ادامه نوشته: وقتی توانستیم با غرب توافق کنیم، چرا با خودی ها نتوانیم؟ مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، میگوید حال پس از توافق هسته‌ای جامعه ایران امیدوار است که حسن روحانی از این پس بتواند بر موضوع آزادی‌های مدنی تمرکز بیشتری داشته باشد.
طبیعتاً از بعد از توافق این امید به وجود اومده در کنشگران سیاسی و فعالان مدنی در ایران که آقای روحانی بیش از پیش حالا متمرکز بشه بر نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی. اما از یاد نبریم که به هر حال تنها بخشی از ساختار سیاسی قدرت، یعنی قوه مجریه، اون هم نه به تمامی، در اختیار آقای روحانی هستش. به هر حال نهادهای مقاوم و مزاحم در راه جان گرفتن جامعه مدنی و فعالیت احزاب، سندیکاها، اصناف، اینها به اندازه لازم در نهادهای اطلاعاتی امنیتی، در سازمانهای قضایی و شبه نظامی مستقر هستند و اینها مقاومت خواهند کرد. به نظر میرسه که اگر آقای روحانی بتونه کانون مرکزی قدرت و به طور مشخص آقای خامنه ای رو قانع کنه در مورد ضرورت گشایش سیاسی در داخل کشور و رخ دادن شبه مصالحه در داخل، شاید این وضعیتی که در جامعه به وجود اومده و این انتظاری که هست به علاوه کنش فعال آقای روحانی بتونه یک تغییر ایجاد کنه در تحرک احزاب و نهادهای مدنی و کمک کنه به گذار از اون وضعیت امنیتی به یک وضعیت سیاسی. البته این تغییر در ساختارها متأثر از بهبود مناسبات ایران با غرب به ویژه در مسائل اقتصادی یک مسئله هست و بازی بازیگران سیاسی و کنشگران سیاسی از جمله به طور مشخص آقای خامنه ای، آقای روحانی و در سطوح بعدی فعالان سیاسی خودش یک مسئله مهمی است. مجموع برایند این وضعیت ساختاری و بازی کنشگران به نظر میرسه شاید بتونه یک چشمانداز بهتری رو برای ایران رقم بزنه، هرچند تمامیت خواهی اقتدارگرایان همچنان مفروض هستش و مقاومت ها در برابر جان گرفتن جامعه مدنی ایران مفروض.
موضوع اعدام ها در ایران همواره از مهمترین چالش های حقوق بشری در ایران بوده. این پیام تلفنی یکی از مخاطبان رادیو فردا است.
مقام معظم رهبری فرمودند ما رسیده ایم به رتبه 16 علمی در دنیا و این باعث افتخاره. آقای خامنه‌ای، در کشورهای دنیا جمهوری اسلامی رتبه 2 در اعدام ها را دارد. آیا این هم باعث افتخار نیست؟
ایران در سال گذشته با بیش از 750 مورد اعدام دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام شد. موضوعی که به شدت مورد انتقاد سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل قرار گرفت. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید:
خواسته نهادهای حقوق بشری اینه که در وهله اول برای مجازات هایی که طبق قانون بین الملل نباید مشمول مجازات اعدام بشن حکم اعدام صادر نکنن و هرچه زودتر قوانین مربوطه رو مورد اصلاح قرار بدن که مجازات اعدام به این شکل وسیع در مورد طیف گسترده از اعمال اعمال نشه. این از جمله اعمالی مثل ارتداد و بیان عقیده هایی که در تضاد با عقاید اسلامی به حساب میاد که اصلا نباید طبق قانون بین الملل جرم محسوب بشن و اعمال مثل قاچاق مواد مخدر که جرم محسوب میشن ولی نباید طبق قانون بین الملل مشمول مجازات اعدام بشن، برای اینکه در کشورهایی که هنوز اعدام رو لغو نکردن قانون بین الملل تنها اجازه میده که حکم اعدام در رابطه با جرایمی که جدی محسوب میشن و جدی بودن در اینجا یعنی جرایمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. و البته عفو بین الملل بیش از 50 ساله که در جهت لغو مجازات اعدام برای تمام جرایم صرف نظر از جرم مطرح و یا خصوصیات فرد مجرم یا متهم تلاش کرده، در اینکه مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه و در نقض حق حیات. عفو بین الملل در زمانی که مسئله توافق هسته‌ای به نتیجه رسیده یک بار دیگه به مقامات رسمی ایران داوری میکنه که تعهدات حقوق بشری خودشون رو هم جدی بگیرن و از این پس در حل این مسائل هم قدم‌های جدی رو بردارن و تعهد خودشون رو به پیمان‌نامه‌های بین‌المللی که امضا کردن نشون بدن.
موضوع آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران زندانی در ایران از دیگر مواردی است که طی سال‌های اخیر انتقادهایی را به دنبال داشته. تا جایی که گزارشگران بدون مرز ایران را با حدود 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی سومین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای لقب داده. هرچند این موضوع توسط رئیس جمهوری ایران تکذیب شد. حسن روحانی سال گذشته در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفت: فکر نمی‌کند کسی در ایران به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاریش بازداشت شده باشد. اما جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، یکی از روزنامه‌نگارانی است که از سال گذشته در ایران زندانی است و با اتهام‌های امنیتی روبروست. و محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس زندانی که از 5 پیش زندانی است و حالا در پرونده جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام به 5 دیگر زندان محکوم شده. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، پایبندی مقام‌های جمهوری اسلامی را به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش نیاز فصل جدید روابط ایران با غرب پس از توافق هسته‌ای می‌داند.
طی این توافق علی‌رغم همه مشکلاتی که جمهوری اسلامی ایران خود به وجود آورده، اما از فردای انقلاب تا امروز نخستین بار است که جمهوری اسلامی بر یک سری تعهدات بین المللیش متعهد میشه در اصل و در عمل باید آن را اجرا کند. تعهداتی که جمهوری اسلامی نسبت به میثاق‌ها و قوانین بین المللی، حقوق بین الملل داره، جدا از این نیست. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران باید گامی فراتر از این توافق و با پذیرش قوانین بین المللی، میثاق‌هایی که در رابطه با آزادی‌های بنیادین هستند و از میان همه آنها آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی رو هم تایید کنه و بپذیره و این میثاق‌ها رو که پیش از آن ایران امضا کرده بود در عمل به اجرا بگذاره. ما همواره این خواست رو هم داریم، چه روزنامه نگاران و وبلاگ نویسانی که به دلایل واهی خود سرانه بازداشت شده اند و در دادگاه‌هایی به شکل ناعادلانه به حبس‌های سنگین محکوم شده اند آزاد شوند. این آزادی باید متضمن آزادی فعالیت آنها باشد. تعداد بسیاری از روزنامه‌نگارانی که پس از رویدادهای سال 88 علی‌رغم بهایی که دادند و زندانی که رفتند ولی از کار و فعالیت روزنامه‌نگاری محرومند. علاوه بر همه آنها، آزادی مطبوعات تضمین کننده این خواستی بوده که آقای روحانی یا قولی بوده وعده‌ای بوده که دادن و این آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی، آزادی برای رسانه هاست که می تواند تضمین کند ورود ایران رو به جامعه بین المللی. باور باید کرد که در ایران به سادگی پیش نخواهد رفت اگر مردم از حق دانستن خود محروم باشند، و این یعنی آزادی اطلاع رسانی و محترم شمردن حق دانستن مردم از طریق قدرت بیشتر دادن و آزادی بیشتر دادن به روزنامه نگاران و رسانه ها.
بر اساس جدیدترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، ده ها تن دیگر هم به دلایل سیاسی و عقیدتی در ایران زندانی‌اند. از جمله نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده، دو وکیل دادگستری، سعید مدنی، پژوهشگر علوم اجتماعی، سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه و ده ها شهروند بهایی و مسیحی زندانی. اما آنطور که تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید، شاید با آغازی فصلی جدید در روابط سیاسی ایران با غرب بتوان به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران هم امیدوار بود.
توافق هسته‌ای به طور مستقیم شرط وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیر نداره، ولی واقعیت اینه که اگه فضای جامعه مدار باز بشه، فعالان میتوانن حرف بزنن و انتظار داشته باشن که وقتی مجازات میشن در ایران، این مجازاتشان مخفیانه و سوت و کور نباشه. من نگاهم به اینه، چون فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی و نیروهای دموکراسی خواه در ایران هنوز به اندازه کافی او قدرت و ثروت و توانایی ندارن که بتوانن نیروی تعیین کننده در مناسبات قدرت در ایران بشن. مذاکرات هسته‌ای در حقیقت در آغاز میخواد سایه جنگ تحریم و از طریق حمایت مردم از جناح حاکمیت کم بکنه و نظامیان بذاره عقب‌تر. دور شدن از جنگ و تحریم هم یک فعالیت حقوق بشری است، ولی با توجه به شرایط ایران به نظر من اگر مسئله هسته‌ای باعث بشود که یه مقدار خطر خارجی کم بشود، فعالان حقوق بشر متهم به جاسوسی برای بیگانه نشن، یا فعالان مدنی یا فعالان سیاسی، از این طرف که نیمه فضایی باز بشود، فعالان میتوانند فعالیت کنند و صد درصد تحت فشار خواهند بود، منتها محکومیت های زیاد بلند مدت و یا اجحاف یا انفرادی های طولانی در موردش صورت نمیگیرد. نمونه نرگس محمدی یک کمپین اخیرا راه انداخته بود در مورد مخالفت با زندان انفرادی. یعنی به عبارتی یک فعال حقوق بشر توجه داشت فعالان سیاسی در ایران دستگیر خواهند شد، منتها چه لزومی داره که ماها در انفرادی قرار بگیرن و در شرایط سخت بازجویی بشن؟ بهبود حقوق بشر حتی در صورتی که فضای جامعه باز بشه این نگاه تدریجی است. ما برای رسیدن به اون معیارهای استانداردهای حقوق بشر که زندانی سیاسی نداشته باشیم، فعال مدنی دستگیر نشه، راه درازی داریم.
اما یکی از مخاطبان رادیو فردا نظر متفاوتی دارد. او در پیامی تلفنی اینطور گفته:
یه نظری دارم. من مرده شما زنده. از فردای توافق چه مردم فکر می‌کنم موقعیت بهتر میشه، ولی این گروه تندروی که همیشه مخالف حقوق فردی و اجتماعی ما ایرانیان بوده، برای اینکه این وضعیت از دست رفته رو در مقابل مردم که به اصطلاح عقب نشینی کرد و توافق تموم کرد، برای اینکه مردم رو دوباره تحت تسلط خودش بیاره، آنچنان بلایی سر ما خواهد آورد که اون سرش ناپیدا باشه. یعنی این آزادی های نداشته رو به جای خواهد رسوند که کهریزک جلوش بهشت باشه.
رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم از دیگر خواسته های شماری از شهروندان ایران بود در شبی که به شب جشن هسته‌ای معروف شد. رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از 4.5 سال پیش در حصر خانگی به سر می‌برند، بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. و حالا محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی امیدوار است مقام‌های ایران دست کم به خواسته این افراد که محاکمه در دادگاهی علنی است توجه کنند.
من امیدوارم بعد از ماجرای پرونده هسته‌ای ایران و حل و فصل مسالمت‌آمیز این پرونده، مسائل آزادی‌های مدنی و مسائل حقوق بشر در ایران به نحو بهتری از سوی مقامات کشور پیگیری بشه، به ویژه از سوی دولت و همچنین از سوی نهادهای مدنی در درون کشور. اگر ما بر این باور باشیم که حکومت‌ها خودشون در زمان مناسب حقوق و آزادی افراد رو به رسمیت می‌شناسن، این نگاه و تصور درستی نیست. روال تاریخی هم شاهد چنین امری است. در این زمینه نقش بسیار بسیار جدی فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشری خواهند داشت و همچنین دولتی که رأی مستقیمش رو از مردم گرفته، سبد رأیش و پایگاه رأیش در میان معترضین 88 قرار داره و وعده هایی هم در این زمینه داده. در ارتباط با پدر من و جناب مهندس موسوی و خانم رهنورد هم امیدوارم که شرایط کشور به نوعی باشه که مطالبه اصلی اونها حداقل بهش تن داده بشه. اگر هست رو حاکمیت بنابر شکستنش نداره و بنابر تداوم رفتار غیرقانونی در این زمینه داره، حداقل به مطالبه رسمی اینها که میگوین که در یک محکمه عادله و محکمه علنی محاکمه بشن به اتهامات پاسخ بدن، زمینه و شرایطی فراهم کنه که این چنین بشه. البته طبیعی است که انتظار جامعه و بخشی از مردم و حتی می‌بینیم در همین شادی‌های پس از مذاکرات هسته‌ای مردم مطالبهشون رفع هسته و همچنین آزادی زندگی سیاسی.
طی روزهایی که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در وین در جریان بود، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای از آنچه غیبت مسئله حقوق بشر روی میز مذاکرات نامید، انتقاد کرد و آن را خطایی سیاسی خواند. و حال سوال اینجاست که توافق هسته‌ای بر وضعیت حقوق بشر در ایران چه تأثیری خواهد داشت؟ یکی از کاربران فیسبوک رادیو فردا با نام پرهام تیتانی میگوید هیچ تأثیری بر حقوق بشر ندارد، این توافق را هم اگر مجبور نبودند انجام نمیدادند. و دیگر کاربر فیسبوک رادیو فردا با نام شادی عدالت‌خواه نوشته از نظر حضرات در ایران حقوق شهروندی یعنی اعتراض نکردن به حقوق از دست رفته. اما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، ضمن انتقاد از عملکرد حسن روحانی در رابطه با وعده‌هایش در مورد حقوق شهروندی، توافق هسته‌ای را آغاز فصلی جدید می‌داند برای پاسخگویی مقام‌های ایران درباره وضعیت حقوق بشر به جامعه جهانی.
الان که ایران به این توافق دست یافته، در حال شرکت‌های بزرگ تجارتی، بازرگانی، صنعتی هم طی هفته‌های آینده راهشون به ایران باز و بازتر خواهد شد. در چه همچین وضعیتی برای جمهوری اسلامی مشکل‌تر از گذشته است بخواد سرکوب رو شدیدتر کنه، هم به لحاظ این بازگشایی روابط ایران با جامعه بین‌المللی، هم به لحاظ اینکه با وجود سرکوب طی 6 سال گذشته جامعه مدنی ایران هنوز زنده است، نمیگم فعاله، هنوز زنده است. طی همین چند ماه اخیر کار بزرگی که نسیم سدودی کرد، هر روز 3 ساعت جلوی کانون وکلای دادگستری با وجود همه خطرهایی که براش وجود داشت متعصب بشه و هر روز هم یه چند نفری اطراف نسیم سدوده بودن، کاری که نرگس محمدی کرد در لگام، تمام اینها رو وقتی شما کنار هم بگذارید نشون داد که با وجود سرکوب جمهوری اسلامی نتوانسته جامعه مدنی رو از صفحه فعالیت اجتماعی حذف بکنه و اینجاست که من بعید میدونم که بتونن سقف سرکوب رو از وضعیتی که الان هست بالاتر ببرن. منظورم این که هر زمانی که راه روابط عادی با جامعه بین‌المللی باز بوده، بالاخره ناگزیر شده جمهوری اسلامی یه سهم کوچکی هم در ارتباط با حقوق بشر و گفتگوها برای حقوق بشر و دادن اجازه به گزارش کردن حقوق بشر برداره. ولی اون زمان که رابطه قطع شده، که دیگه نمونه اعلاش دو دوره احمدی نژاد بوده، خب میبینیم که راه به تمام معنی بسته است. منظورم این که الان که راه دیپلمات‌ها، نمایندگان دولت‌ها، کشورها به ایران باز شده، دیگه سخت‌تر از گذشته است که ایران بخواد همچنان از ورود گزارشگرها به ایران جلوگیری کنه و اونجا اگر میرن نگذاری که در حال تغییرشون رو انجام بدن. و من فکر میکنم برای این کشورها هم سخته که این موضوع رو همچنان از دستور کار بخوان خارج کنن و به جمهوری اسلامی توصیه نکنند که این مسئله هم در دستور کارش بگذاره. البته بسیار مشکلی که به این زودی ما امید داشته باشیم که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا کنه، ولی من فکر میکنم که وارد دوره جدیدی شدیم که دیگه برای جمهوری اسلامی سخت‌تر از گذشته است که بخواد روز به روز به وخامت وضعیت حقوق بشر بیفزاید.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون سپاسگزارم. نسخه کامل‌تر این برنامه رو میتونید روی وبسایت و فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. تا شنبه بعد و دریچه‌ای دیگر، شاد باشید و پایدار.